بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز عرض کردیم که یه مرتبه استصحاب را نسبت به اجزاء زمان می سنجیم. یه مرتبه نمیدونیم حالت سابقه نقض شده است یا نشده است. یه مرتبه میدونیم حالت سابقه نقض شده، اما کی نقض شده نمیدونیم. در هر دو صورت استصحاب جاری هست. فقط گفتیم که باید اصل مثبت نشود. این چیزی که تا دیروز بیان کردیم تا اینجا، این میشه قسم اول. قسم دوم اینه که اگر استصحاب را نسبت به وقایع بسنجیم نه نسبت به زمان، یعنی میدونیم یه حادثه ای رخ داده، اما این حادثه قبل از حادثه فلان بود یا بعد از حادثه فلان، و فرض کنید تقدم و تأخرش اثر شرعی داره. مثالش هم مثل این که بله خیلی زیاد مثال داره دا. حالا همون مثال دیروزی، تصادفی شده، دو نفر مردند، نمیدونیم کدام زودتر مرده کدام دیرتر، و زودتر یا دیرتر مردن یکی هم اثر شرعی داره. یا یک کسی مرده، یکی دیگه مسلمان شده، میخواییم ببینیم مسلمان شدن این قبل از مرگ او بود یا بعد از مرگ او، که اگر قبل از مرگ او بوده ارث نبره، اگر که بعدش ارث ببرد. حالا قبل از اینکه اصل بحث رو شروع کنیم، فعلا عرض میکنم که یه مرتبه ما یک موضوعی داریم که بسیطه، یه مرتبه یه موضوعی داریم مرکب. موضوع بسیط باشه یا مرکب باشه تفاوتی نمیکنه توی اینکه استصحاب جاری میشود. اگر موضوع ارث مرکب باشه از اینکه کسی بمیرد و وارث در حال مرگ مورث مسلمان باشه، یعنی دو تا چیز میخواییم برای ارث، یکی مردن اون طرف و یکی هم زنده بودن و مسلمان بودن این طرف. خب مردن اون یکی که وجدانیه، یعنی واقعا مرده دیگه، این که دلیل نمیخواد. این که این آقا هم زنده است، اینم وجدانیه. فقط شک داریم که این بچه که قبلا مثلا کافر بود مسلمان نبود و حالا هم مسلمان هست، این مسلمان شدنش از کی بوده؟ موقع مرگ او مسلمان بوده یا نبوده؟ اینجا الان موضوع ما مرکبه. از یه امر وجدانی و یک امر تعبدی. خب اینجور جایی هم مسلم استصحاب جاری می شود و اینم نیاز به بحث نداره. فقط اگر که موضوع مرکب باشه، مثل همین جوری که توضیح دادم، استصحاب جاری می شود. ولی اگر موضوع بسیط باشه، یعنی شما اینا همه رو هم بگذارید، مردن مورث، زنده بودن وارث، مسلمان بودن وارث، اینا همه رو هم بگذارید، بگید اینا یه عنوان داره، یعنی اینا سه چهار تا عنوان نیست، مثلا حال عنوانش میشه مثلا ایکس. اگر تو روایت یه عنوانی مثل ایکس آورده بود که این ستا رو بگیره، در این صورت استصحاب جاری نمی شود. معیار اینه که اون عنوانی که تو شعر به کار رفته چی بوده. مثلا قرآن اون چه که به کار برده عنوانهای بسیط بوده، اگر کسی مرد دیگه تو قرآن نیست که وارثش زنده باشد و وارثش مسلمان باشد، این چیزا نداره، ولی زیاد بسیط. اگر عنوان بسیط بود اینجا استصحاب جاری نیست. علتش هم اینه که اثر شرعی رفته روی این عنوان بسیط و اونی که استصحاب توش جاری می شود جزء این عنوان بود، نه خود این عنوان، و جزء اثر نداره. اثر مال عنوان کلی بسیطه، اون عنوان کلی هم با جزء ثابت نمی شود. پس اگر حکم شرعی رفته رو عنوان بسیط، استصحاب جاری نمی شود. خب اینا که روشنه. نکته مهمی که اینجا هست که حالا اصل بحث از اینجا شروع می شده، این هنوز ادامه اون مقدمه یه که دارم عرض میکنم. همیشه وقتی می خواهیم استصحاب جزء بکنیم، یعنی مثلا من میخوام اینجوری استصحاب کنم، بگم این پسر قبل از اینکه پدرش بمیرد که مسلمان نبود، موقع مرگ پدر شک دارم مسلمان شده یا نشده، استصحاب میکنم عدم مسلمان شدن را، نتیجهش اینه که ارث نمیبره. این استصحاب عدم تحقق یک جزء یا استصحاب تحقق یک جزء، فرقی نمی کنه دیگه، حالا استصحاب وجودی یا استصحاب عدمی، این استصحاب در جزء که صحیح هست همیشه یه معارض داره. معارضش استصحاب عدم تحقق کل. یه استصحاب میگوید جزء محقق شده، یه استصحاب میگوید کل محقق نشده. مثلا فرض کنید نماز یه شرطش رو به قبله بودنه، یه شرطش هم اینه که با طهارت باشه، این دو تا شرط. این که این آقا رو به قبله وایستاده، این که وجدانیه پیداست. این که با طهارته یا بی طهارته، اینم استصحاب میکنیم، میگیم قبلا با وضو بود، حالا شک داریم، استصحاب میکنیم، میگیم با وضوست. این استصحاب نتیجهش اینه که نماز درسته، اما اینو میگیم استصحاب جزء. ولی یه معارض داره، معارضش اینه که تا قبل از اینکه این نماز رو بخونه که نمازی نخونده بود و تکلیف به گردنش بود. حالا که این نماز رو خوند شک میکنم تکلیف ساقط شد یا نه. نمازی که خدا میخواست خوند یا نه اصل عدمشه. پس استصحاب در جزء میگوید این نماز صحیحه، استصحاب در کل نماز میگه این نماز باطله. حالا اگه من یه اصل عدم ازلی جاری کردم این با چه معارضه؟ این که با چیزی همین پس دیگه معارضه نداره دیگه. پس این دیگه معارضه نداره. پس اصل عدم ازلی معارضه ندارد. اصل وجودی هم یه لحظه بیار. اصل وجودی هم اون بحثی که میگفتن یه مرتبه شک در جعله یه وقت در مجعول، اون برای جواب همین چیز شما بود. چرا؟ بله میگم قبل از این که این نماز رو بخونه که نماز نخونده بود. الان که این نماز رو خوند فرض اینه که تو طهارت شک داشته دیگه، درسته؟ تو طهارت شک داشت. حالا که نماز رو خوند شک میکنه که تکلیف انجام شد یا نشد. نه دیگه، باید بگه قبل از این که این نماز رو بخونم که تکلیف انجام نشده بود، حالا که اینو خوندم شک دارم تکلیف انجام شد یا نشد، استصحاب عدم. نه انجام نداده، یه نماز خونده نمیدونه با وضو بود یا بی وضو بود. نه نمازی که خوند شک داشت طهارت دارد یا ندارد، بعد از نماز شک داره نماز با وضو خونده یا نخونده، اصل عدمشه. پس یه اصل میگه این نماز بی وضو بوده باطله، یه اصل میگه وضو داشته نماز صحیحه. خب بله، اما این استصحاب معارض داره. نه اون استصحاب معارض داره. خب بله دوتاست. نه یکی استصحاب میکنه طهارت را، نتیجه اینه که نماز درسته. یکی هم که شک داره تکلیف انجام شد یا نشد، اصل عدمشه. خب بله نتیجه این دوتا اینه که یکی میگه نماز درسته یکی میگه باطله. تو یه چیزه بینه، هر دو یه نتیجه داره. استصحاب یکی در جزئه یکی در کله. استصحاب در جزء نتیجهش اینه که کل درسته، استصحاب در کل نتیجهش اینه که کل باطله. این اشکال. آقای نائینی رضوان الله علیه از این اشکال جواب داده. ایشون اینجوری جواب داده، گفته که اینجا بحث اصل سببی و مسببیه. اصلا این که من شک دارم تکلیف انجام شد یا نشد، مسبب از اینه که نمیدونم وضو رو دارم یا ندارم. وقتی استصحاب جاری کردم در سبب تو جزء، وقتی استصحاب جاری کردم تو جزء، نتیجهش اینه که استصحاب سببی حکومت داره بر استصحاب مسببی، نتیجهش این میشه که نماز صحیحه. پس استصحاب سببی حاکم است بر استصحاب مسببی، استصحاب در جزء حکومت داره بر استصحاب در کل. بفرمایید جوابش چیه؟ نه چی گفته؟ نه اصلا سبب رو معمولا در جایی به کار میبرند که سبب ناقص باشه. اگه سبب تام بود که علت تامه بود. اصلا سبب یعنی همین مثل مقتضی که جزء العله است. این فرمایش مرحوم آقای نائینی. آیت الله خویی جواب داده به این حرف آقای ناینی. آقای خویی فرموده که این که اصل سببی بر اصل مسببی حکومت داره این درسته، اما این در جاییه که این سببیت و مسببیت شرعی باشه نه عقلی. اگر یه چیزی شرعن سبب بود و اون یکی هم شرعن مسبب، اصل در سبب حکومت داره بر اصل در مسبب. اما در مانحنوفی جزء نسبت به کل سببیتش عقلیه نه شرعی. عقل میگوید اگر این جزء نماز محقق شد پس کلش هم دیگه محقق شده. عقل میگه که اگر شرع به شما گفت وضو داری، استقبال را هم که داری، پس نماز درسته، پس تکلیف انجام شده. اینا حرفای عقله. بلذا این حکومتی که آقای ناینی فرمود مطلب درسته اما ربطی به اینجا نداره. فرمایش شما این میشه دا که یعنی این که اصلا این سبب هست یا نیست این شرعیه، یعنی این که شرع داره میگه یک جزء نماز طهارته. اما این که اگر جزء بود و جزء دیگر بود پس کل محقق میشود، اینه دیگه شرع نمیگه، اینه عقل میگه. نه کافی نیست، کافی نیست، به خاطر اینکه اونی که اثر شرعی رفته روش رو کله نه رو جز. اثر شرعی که تکلیف ساقط بشه، قضا نداره، اعاده نداره، اینجور آثار مال کله. اگرم که شما بفرمایید که من با وضو بودم الانم با وضوام پس نماز درسته، پس اعاده و قضا نداره، این همه میشه اصل مثبت. آره این اینا و همه با اینا رو جواب بدیم. این مشکل هست، خیلی خوب. اما اثری که ما داریم اثر رفته رو کل و اون نمیتونید اثبات کنید. این اشکال آقای خویی به استاد خودش. بعد خود آیت الله خویی فرموده ولیکن میشود اشکالو یه جور دیگه جواب داد. میشه اینجوری جواب بدیم، بگوییم که اثر شرعی گاهی میرود روی خود جزء نه رو کل. وقتی که اثر شرعی رو جزء رفته باشه دیگه اصل مثبت هم نمیشه دیگه. میگیم قبلا با وضو بودم الان شک دارم با وضو هستم یا نه، استصحاب میکنم میگم وضو دارم. وقتی که وضو دارم نتیجهشم اینه که دیگه تکلیف ساقط شد. یعنی اثر را ببریم رو جزء نه رو کل تا اشکال آقای ناینی و جوابش اینام لازم نباشه. این فرمایش آیت الله خویی. این فرمایش آیت الله خویی خود این اصلا یه اشکالی داره و یه جواب دیگری به اشکال میشه داد. اشکالی که به آیت الله خویی هست اینه که اتفاقا اثر شرعی رو جز نرفته، اثر شرعی مال کله. ما هیچ دلیل شرعی نداریم که هر کس با وضو بود اعاده و قضا ندارد، اینجور دلیلی ما نداریم. اونی که ما دلیل داریم اینه ها، هر کس نمازشو خوند اعاده و قضا ندارد، نماز کله. اثر شرعی اتفاقا میره رو کل نه روی جز. خب بلدی هم رو کل رفته، یعنی اگر که صلات با طهارت بود صلات اعاده با قضا نداره. و جواب درست به اون اشکال اینه که اون اشکالی که میگفت که همیشه استصحاب در جزء با استصحاب در کل تعارض میکنند، جوابش اینه ها، اینجا اصلا جای حکومت نیست بلکه جای ورود، نه جواب آی ناینی درسته و نه اشکال آیت الله خویی، اینجا جای وروده. اگر کسی استصحاب کنه بگوید که با وضو بودم الانم با وضو هستم، اصلا دیگه شک ندارد که نمازش درسته. وقتی شک نداره اصلا جایی برای استصحاب دیگه نمونه. ما فقط یه استصحاب داریم، قبلا با وضو بود الان شک داره وضو داره یا نه، استصحاب میکنه. وقتی استصحاب کرد دیگه یقین داره نمازش درسته، وقتی یقین داشت دیگه شکی نیست که بخواد استصحاب بکنه. پس جای وروده و اصلا مورد استصحاب دوم باطل میشه، معارضی هم دیگه نخواهیم داشت. سلام.